زندگی خیلی شیرین است و خود انسان باید زندگی را شیرین بسازد.
باغچه دلم پر از شکوفه، آسمون دلم پر از ابر و ستاره، خونه دلم پر از گلدون و بلبل.
آهنگ زندگی. خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار، آسمان مکسی کرد، رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است.
با نام خدای مهربان، دوستان گل و بلبل، آهنگ زندگی. السلام علیکم، روز شما بخیر. به برنامه امروز خوش آمدید.
سلام به شما پدر عزیز و زحمتکش، و سلام به شما مادر مهربان و دوست داشتنی، و به شما جوانا، دخترا، پسرا، خردسالا، نوجوانا، همه و همه. چی جمع و جوش است ای خانه.
قابله که جمع و جوشتان جمع و جوشتر باشه.
بله.
دلایتان بی‌غم باشه، لبخند داشته باشین و امروز هم فرصت کنین و وقت داشته باشین در کنار آهنگ زندگی باشین، برنامه رو بشنوین و این برنامه امروز به درد شما بخوره.
خب در کنار شما هستیم دوستای عزیز، مثل همیشه یادداشت بفرمایین، وقت یادداشت برداری است دیگه.
بله.
شماره ها رو یادداشت بفرمایین، پل های ارتباطی را 0920 878 2012، شماره تلگرام، واتساپ و وایبر ما هست که تقریبا داره اختصاصی میشه دیگه.
بله.
یعنی قرار است که از این بعد دوستایی که میخواین از طریق تلگرام و وایبر پیام بتن بیشتر به همه شماره پیام بتن.
بله. و شماره 0794 717 7144 در افغانستان فقط پیامک بفرستین.
بله.
به شماره 3800226 ایران هم. بله. فقط پیامک بفرستین.
بله. یعنی خط تلگرام و واتساپ و وایبر رادیو دری شد 0920 878 2012. اختصاصا همین یک کانال هست برای تلگرام و واتساپ.
خب به خدمت شما هستیم امروز هم تا نزدیک ساعت 11 و با جمع همکاران که معرفی میشن و
بله اینجا هم جمع و جوش است.
بله جمع و جوش
و هر لحظه ممکن است جمع و جوشتر هم شوه.
خانم مزیا خایی خواهر خوب و مهربان ما صدا برداری میکنن، مهدی جان رهبردار خراسانی هم دستیار هستن برای تهیه کننده آهنگ زندگی، که تهیه کننده آهنگ زندگی خب خانم بیات هستن.
سلامت باشین.
ریش سفید بزرگ برنامه. بله، بنده هم علی عطایی هستم در خدمت شما، گزارشگر و کارشناسان خانم بیات معرفی می‌کنم.
بله، کارشناس برنامه امروز آقای دکتر مروارید عزیز کارشناسی می‌فرمایند. در بخش موضوعی در بخش فوت و فن استاد مظفری را داریم و گزارشگران خوب ما هم هستن، هم شیما جان و هم سعادت جان عزیز.
اما خانه موضوع برنامه است.
خانه هایتان آباد.
الهی آمین.
خانه بزرگ باشه که هر چقدر بزرگ باشه، ای که دل آدم با صفا و محبت در خانه باشه یک چیز دیگر است و بزرگی خانه را نمیشه به وسعت مساحتش نسبت داد و این خانه بزرگی خانه به اون محبت و علاقه و اعضای خانواده در همدیگه هستن.
هر مجموعه یک قوانین خاصی به خودش رو میطلبه برای اینکه اون مجموعه هم قوام داشته باشه هم دوام داشته باشه. حالا میخواد در یک کشور در نظر بگیریم یا یک در ادارهی در نظر بگیریم، مدرسهی باشه یا نه در یک خانواده. بالاخره در یک خانواده پدر هست، مادر هست، فرزندان هستن. تو بعضی از خانواده ها پدر بزرگ، مادر بزرگ ها حضور دارن، جمعیت بیشتری رو در خودش جای داده. خب اگر قرار باشه این اعضای خانواده پایبندی به قوانین حاکم بر زندگی نباشند، یک آشفت بازار به تمام معنا خواهد شد. این وحدت، این یک دست بودن می طلبد که این سری قوانینی رو در زندگی خصوصی خودمون بهش پایبند باشیم.
خانه اگر خواسته باشم حقیقت بگم، جایی است که به من آرامش بیشتر میده، جایی است که من بیشترین محبت از دریافت میکنم، بخاطر که همه عزیزای من در خانه هستند. و فقط ساعتی به من خیلی تلخ و دشوار است که همسرم در خانه نیست، یک واقعیت به من سخت میگذره.
من از این خونه هر جایی که میرم نمیتونم تو رو یادم نیارم. چقدر خوبه دلت آشوبه بی من، من این دل شور خار و دوست دارم. من از این خونه هر جایی که میرم نمیتونم تو رو یادم نیارم. چقدر خوبه دلت آشوبه بی من این دل شور خار
خانه. اینه تو خوب است که دلها ای رقم به هم بند بخوره.
بله،
به هم وابسته و پیوسته باشه.
یکی که نباشه،
بله،
اصلا اون نفر دیگه آرامش نداشته باشه.
بله،
مدام مضطرب باشه، دلشوره داشته باشه، کجا هست، کجا رفت، کی میاید، چرا دیر کرد، خدایا کاش که زودتر بیای خاله ببینمش. این حالت باشه.
بله، این دلشوره ها قشنگ است. خانهش آباد، خانت آباد، این خانه آباد. و بالعکس بعضی وقتا یک قسم دیگه هم گفته میشه خانه خراب،
برعکسش. بله،
بله، از دعاهایست که گاهگاهی میشنویم، دعاهایست یا بعضی وقتا نفرین هایست که مثلا میگن فلانی خانهش آباد، مرا سوار موتر کرد تا فلان جا رسان، یا فلانی خانهش آباد با ما پول قرض داد.
و گپ از پول که میایه اصلا لحن خانم بیاد یک رقم دیگه میشه، پول قرض داد.
بله، خلاصه که بچه من مثلا پیش دکتر بردم، خوب مداوا کرد، خوب رسیدگی کرد، خانهش آباد و از یه حرفا.
بله، و اما خانه خراب یا خانهش خراب درباره دیگه چی بگویم؟ سخت ترین نفرین است که میتونیم داشته باشیم از دست آدم ها، چقدر ما قهر باشیم، چقدر رنجیده و زخم دیده و زخم خورده باشیم که اونا را خانه خراب بگوییم یا بگوییم که الهی خانش خراب شوه.
الله الله. خب خانه خرابی یعنی بربادی، نابودی، یعنی همه چیز از دست دادن. البته خوبی انسانی است که هر قدرم خانه خراب شوه، اگر اراده داشته باشه و بخواید که به زندگی خود سر سامان بده، میتونه.
بله میتونه این کارو بکنه.
بله.
یک چیزی خانم بیاد.
بله.
گفته بعضی از خانم ها آقا بیایم برای خانه خرابی مردم اصلا دعا نکنیم، اصلا نگوییم که، یعنی نفرین نکنیم.
بله.
که فلانی خانش خراب شوه. آقا هر چند از دست ما بعض یا یعنی از دست اونا ما خونی دل خوردیم، ناراحت هستیم، هر چند ما رو آزرده، اما از خدا نخواهیم که خانش خراب شوه، مگر اینکه خیلی آدمای بدی باشن.
بله. مگر در چه مورد؟ مثلا
همین دشمنای مردم افغانستان.
دقیقاً.
که اصلا دست از سر مردم بر نمی دارن، مردم آرام نمی مانن، راحت نمی مانن، آزار می دن، اینا دیگه الهی خانه خراب شوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر روز که بیدار می شوی تبسم کن، شکرانگی برای خدا به جا بیاور. یک روز دیگر، یک فرصت دیگر برایت مهیا شده. زندگی را زیبا ببین و زیبا زندگی کن. سلام به شما دوستان عزیز هموطن، شما دوستان عزیزمان، همراهان همیشگی من در برنامه آهنگ زندگی. حالتان چطور؟ خوبن؟ انشاءالله که خوب باشن، خوش باشن، سالم باشن و در محیط خانه یک فضا و یک فرصت ایجاد شده باشه که آسایش و آرامش برایتان تأمین باشه انشاءالله. در کنار یک دوست عزیز هموطن هستم و با موضوع خانه میخوایم که با ایشان صحبت کنم. دوست عزیزم سلام، خودت معرفی کن.
سلام، فاطمه رضایی هستم، 35 ساله که ایران اومدم، از بامیان هستم.
از بامیان. خانواده تان 35 ساله که به ایران اومدن. فاطمه عزیز، به نظرت خانه ام چه خانه ایه؟
به نظر من خونه ام اونجایی که توش به پدر مادر احترام بذاریم، برای بچه ها احترام قائل شیم، خواهر برادرمون، دوستان ما هم حرف بزنیم، رفتار کنیم.
پس دوستانه با هم رفتار کنم، چه کار کنم که محیط خانه محیطی پر از شادی و آرامش برای ما باشه؟ خود چه کار میکنی؟
تا جایی که میتونیم زندگی رو سخت نگیریم، دور هم بشینیم، فکاهی تعریف کنیم، خاطرات مرور کنیم.
و اینکه افراد خانواده چقدر در داشتن یک خانه با فضای صمیمی نقش دارن؟ مثلا افراد خانواده شما چطور با هم رفتار میکنن که یک فضای صمیمی ایجاد بشه؟
100% کل افراد خانواده در داشتن یک خانه خوب نقش مهم می دارن. یعنی اگه ما با خواهرم احترام بذارم، اون هم احترام بذارم، احترام هم دیگه متقابل باشه، به هم دیگه اعتماد کنیم، راستگو باشیم و مهربان باشیم به هم دیگه.
خب خودت خواهر برادر کوچکتر داری، با اونا چطور رفتار میکنه؟
من خودم کوچیکم.
آها، خب پس دیگران با تو بهتر از هم رفتار میکنن. آره. خب به خودت سعی میکنی که قدردان رفتارهای دیگران باشی؟
آره دیگه.
چطور؟
با یک هدیه دادن از اونا تشکر میکنم، فکر میکنم همین بتونم لطف کوچیک اونا رو جبران کنم.
بسیار عالی. و فاطمه عزیز، خانه ذهن خودت چه رنگیه؟
خانه ذهن من طلایی، چون که میخوام در ادامه باید بگم، چون میخوام آینده روشن داشته باشیم، هدف داشته باشیم و به موفقیت برسیم و همه اینا در خانه انجام میشه.
بله همینطور هستش. و یک آرزو برای کشورمون افغانستان اگر چیزی به ذهنت برسه؟
آرزوی استقلال و پیروزی برای مردمم دارم.
انشاءالله که روزی برسه که افغانستان استقلال کامل داشته باشه، افغانستان به پیروزی برسه و همه در خانه هایشان با آرامش زندگی کنن و با آرامش به زندگی ادامه بدهن. انشاءالله که همینطور باشه. متشکرم از همراهی شما دوستان و عزیزان شنونده ایمان در برنامه آهنگ زندگی. حق نگهدارتان، خداحافظ.
تشکر سعادت عزیز و ای دوست نازنین که چی بودن؟ فرزند آخر خانواده یا به اصطلاح تحتقاری به قول دوستای ایرانی؟
بله.
به قول خود ما پسکرکی میشه.
پسکرکی بله.
بله. دیگه چی میگن؟ چیزای دیگه هم میگن یعنی؟
هم پسکرکی شما زیادتر شنیدیم.
بله خب.
به هر حال نازدانه خانه بودن.
نازدانه خانه است دیگه. پیام بخونیم از دوستای خوب و نازنین ما.
بخونیم شما میخونیم ما بخونیم.
بفرمایید شما.
عرض به خدمت شما که نوشتن با قلبم گفتم که یادش مکن که بیوفاست، هرگز به یادت نیست. قلبم خندید و گفت تو یادش کن تا بفهمه که دوست واقعی کیست. سلام و هزاران سلام به شما نازنینان آهنگ زندگی، هر یک خاله زینب جان قند و لالا علی جان نبات. من نبات هستم. بله شما قند هستین.
شیر پره.
امیدوارم که تنتان، تن مبارکتان، همه ایتان، تن مبارک همه ایتان سالم و تندرست باشد. یک مسابقه دارم بین همکاران بخش تخنیکی، شروع مسابقه است که یک سلام پر محبت همه تو شوت میکنم
بله.
به همکاران بخش تخنیکی، هر کدامش که سلام شوت شده ای مرا گرفت برنده مسابقه است.
بله.
کدامتان گرفتین؟
بله.
گرفتین؟
بله.
خانم آقای گرفت بله. و صاحب جایزه هم و صاحب جایزه صدها سلام پر محبت میشود.
بله.
دوستدار همیشگی گم شده تان بهاره وفا از غوریان زیبا و آخرش هم نوشته که الهی با امید تو.
تشکر از بهاره جان عزیز که بعد از مدت‌ها یاد کردن و بر برنامه خودشان پیام دادن. اما دوست جدیدی به نام صفیه جان وحیدی پیام دادن و گفتن که خانه یعنی آرامش، احساس تعلق داشتن با یک مکان و یک جمع که میدونی بدون هیچ توقعی دوست دارن و تحت هر شرایطی کنارت میمونن. صفیه جان از شنوندهای جدید ما هستن و خیلی خوشحال هستیم که به جمع شنوندهای ما پیوستین. باز هم امیدوار هستیم که موضوع برامر استقبال بکنین و از فضای گرم خانوادتان و خانهتان بر ما بگوین.
خب بخوانم آیا؟
بله.
درباره پدر شعر فرستاده مروجان عزیزی بخوانم.
بله.
پدر لطف خدا بر آدمی زاد، پدر کانون مهر و عشق و امداد، پدر مشکل گشای خانواده، پدر یک قهرمان فوق‌العاده. پدر سرخ می کند صورت بسیلی، رخ فرزند نگردد زرد و نیلی. پدر لطف خدا روی زمین است، همیشه لایق صد آفرین است. خوشا آنان پدر در خانه دارند، درون خانه یک نازدانه دارند. و بعدش هم سلام فرستادن و حالا احوال ما رو پرسیدن. شعر خیلی خوبی بود از طرف خواهرم مروه عزیزی، درباره پدر فرستاده شده بود.
بله.
ازشان تشکر و انشالله که همه پدرها موفق باشن.
باز هم از جمع شنونده خوب کابل ما فاطمه جان ستایش نوشتن از اتاق خاطراتم بوی هوا بلند است، آرام فاتحه بخوان، شاید خدا گذشته ام را بیامرزد. تشکر از فاطمه عزیز دوست داشتنی. خب از عزیز جان نوازش بخوانم که نوشتن صبح آمده برخیز که خورشید تویی. این شعر اول برنامه است.
بله کاش بله. که او شما می بود.
نه خب خیر است، میگذارم برای فردا.
خب خیر
ذخیره میکنی.
خب پیامک دیگه بخونم.
بله نوشتن خدایا خواستم بگویم تنهایم اما نگاه خندانت مرا شرمگین کرد. چه کسی بهتر از تو؟ قلب مؤمنین خانه خدا و مظهر تجلی مهر خدای یگانه و بی همتا. سلام عزیزای دلم، خوب هستین؟ شیوا علوی گفتم که اگر امکانش هست آهنگ فرهاد دریاره، فرهاد اکبر که دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من برام پخش بکنین، تقدیم به شما و همه شنوندهای عزیز و دوست داشتنی انشالله.
خب عرض به حضور شما که ساعت 10:21 است. از آهنگ زندگی با شما صحبت میکنیم و دعوتتان میکنیم که بخش بعدی برنامه رو بشنوین.
فوت و فن
عرض میکنم خدمت شما استاد کاظمی، روز شما بخیر.
استاد جان سلام، روز بخیر، خوشحال هستیم که امروز هم با شما صحبت میکنم.
سلام، خدا و عرض سلام خدمت خانم بیاد، جناب عطایی، دوستان عزیز شنونده.
استاد صدای من رو میشنوین دیگه نه؟
بله
بله. عرض به حضور شما
که من بلندتر بازم شنیدم ایشه.
بله مسلما دیگه
موثرتر هم
موثرتر هست.
بله خب من این عرض بکنم که اول برنامه گفتیم که در خدمت استاد مظفری قرار خواهیم بود، اما با تقاضای علی سینا جان کاظمی ما آقای کاظمی را کشاندیم در بخش فوتوفن.
بله کاظمی، از این کاظمی و او کاظمی.
بله
خدا کنه که این فوتوفن یاد داشته باشه.
من یادم هست که شما در یک صحبتی، در یک گفتگویی که با هم از طریق برنامه داشتیم، گفتین که در سالهای قبل پیش از اینکه به اصطلاح حالا به شاعری روی بیارین، شما رمان و داستان زیاد میخواندین، درست است؟
بله بله.
خب تا اینجا از شما اوکی یا به اصطلاح تایید بگیرم.
بله.
اینال علی سینای عزیز گفته که استاد کاظمی درباره فرق بین داستان و فیلمنامه بر ما صحبت کنه.
بله
من فیلمنامه که نخونده بودم دیگه.
خب درباره داستان خب
بله بله.
بله. خب زمینی که سلام هم تقدیم کردن و یک سوال دیگه هم دارن که باز در ادامه هم از شما میپرسن.
بله عرض کنم که اینا چند ژانر از ادبیات داستانی ما هست. یکی داستان هست که خب باز داستان کوتاه داره، داستان بلند داره و رمان داره و ما داستان مینیمال یا داستان بسیار کوتاه هم داریم و یکی دیگر ژانرهای ادبیات نمایشی ما هستن مثل فیلم نامه و نمایش نامه. خب باز سفر نامه و زندگی نامه هم باز یک نوع گرایش دیگر ادبی است که بیشتر مستند نگاری است. اما در مورد فرق داستان و فیلم نامه این عرض بکنم خدمت شما که فیلم نامه در واقع متنی هست که برای تهیه یک فیلم سینمایی یا احیانا مجموعه تلویزیونی یا مجموعه مثل سریال یا یک فیلم مستند نوشته میشه و تفاوت عمده او با داستان این هست که در فیلم نامه اجزا و خصوصیات بصری واقع هم ترسیم میشه. ببینید در داستان به این شکل نیست، یعنی اینکه در داستان کسی داستان نویس نیاز به توصیف صحنه از لحاظ بصری و از لحاظی که در فیلم احیانا به چه شکلی خواهد آمد نداره. مثلا در داستان میگه که این فرد وارد مثلا مغازه شد، منتها در فیلم نامه مشخصات ایره بیان میکنه، میگه نمای بیرونی یعنی فضای بیرون هست، مثلا داخل خانه نیستی، صحنه بیرونی هست، چون فضای بیرونی، نمای بیرونی و نمای داخلی باز در فیلم نامه کاملا مهم است، بسیار مؤثر در کار. نمای بیرونی مثلا روز فلان ساعت شخص وارد مغازه می شود، یعنی گزارش رو طوری می نویسن ماجرا رو که بعدا کسی که خواسته باشه، کارگردانی خواسته باشه فیلم نامه رو تبدیل به فیلم بکنه، کار او تا حدود زیادی آسان هست، یعنی اون ماجرا به شکلی که تصویر میشه در فیلم نامه میه. خب یک مسئله بسیار مهم دیگر در فیلم نامه ای هست که به تفاوت مهم او که همین که عرض کردم تصویر میشه، او چیزی که تصویر میشه طبیعتا در فیلم نامه میه و خصوصیات و ذهنیات درونی آدم ها دیگه طبیعتا در فیلم نامه غایب هست، به خاطر اینکه اونا رو نمیشه ترسیم کرد. یعنی مثلا نمیشه گفت که او استاده است در فیلم نامه، مثلا او استاده است و به این فکر میکند که من الان به کجا بروم. خب یه چیزی هست که در فیلم مثلا قابل ترسیم نیست، یعنی یک نفر استاده باشه ما از کجا میتونیم نشان بدیم که او آدم فکر میکنه که به کجا میره. در داستان این کار امکان داره، مثلا از زاویه دانای کل ما ایره ترسیم میکنیم. بنابراین یک تفاوت بسیار مهم دیگری هست که در فیلم نامه طبیعتاً چیزهایی بیان میشه که مشخصاً توسط دوربین فیلم برداری قابل برداشت هست، ولی در داستان چیزهایی هست که ممکنه شخص رو حدس بزنه یا در واقع به نوعی میتونیم بگیم از زاویه دانای کل یا از زاویه اول شخص بیان بکنه. و به همین دلیل هم است که وقتی داستان رو میخوان کارگردان از روی او فیلم بسازه، یک مرحله باید بیایه داستان تبدیل بشه به فیلم نامه. و این رو هم عرض بکنم که بسیاری از فیلم نامه های معروف دنیا، یعنی بسیاری از فیلم های سینمایی معروف دنیا بر اساس رمان‌ها یا داستان‌های نوشته شده.
بله استاد، در فیلمنامه او حالت شخص را هم ما میتونیم بگیم که مثلا عصبانی است یا نمیدونم خوشحال است، خندان است یا میده و یا آرام میره.
بله طبیعتاً اون حالت ها ترسیم میشه، منتها حالت هایی که توسط دوربین قابل تشخیص هست. یعنی مثلا اگه خوشحالی فرد در چهره او مشخص باشه، میگیم که فلانی با چهره خوشحال مثلا وارد فضا میشه مثلا. منتها اگر که همونطور که گفتم اگر در ذهنیات او باشه، تو طبیعتاً ما ایره نمیتونه. البته این را عرض بکنم که توصیف حرکات دوربین هم یک قسمتی هست که گاهی در فیلمنامه ها ضروریه. یعنی همین چیزی که شما گفتین که در اونجا فیلمنامه نویس می نویسه که مثلا دوربین حرکت میکنه روی چهره آدم و نشان میده که چهره خوشحاله، وگرنه کار سخت میشه برای کسی که خواسته باشه فیلمنامه رو درک بکنه. و حتی بعضی وقتا حرکت دوربین رو هم بیان میکنن، میگن مثلا نوع دوربین، مثلا میگن از نمای زوم مثلا میره به نمای لانگ شات، نمیدونم اگه اصطلاحات خاصی که داره نماهای دوربین و حرکات، ولی در مجموع بیان حرکات دوربین و پلانهایی که دوربین فیلم برداری فیلم میگیره در فیلمنامه ضروری نیست. ما دو یک مرحله دیگه ای هست به نام دکوپاژ که دیگه قدم به قدم پلان به پلان داستان بیان میشه که دوربین از کجا حرکت کنه، در کجا به اصطلاح کات کنه.
این دیگه کار کارگردان هست که مشخص کنه.
بله یعنی فیلمنامه بعد از اینکه میخواد برای فیلم ساخته بشه، کارگردان اینو میاد با کمک معمولا یکی دو تا از عوامل صحنه، و کار بسیار سختی هم هست دکوپاژ. یعنی مثلا یک فیلم یک صحنه اگه 17 تا پلان داره، پلانی که طرف از مثلا در ماشین باز میکنه پیاده میشه، بعد داخل پیاده رو راه میره، بعد وارد در مغازه مثلا میشه، نگاه میکنه به چیزا، و بعد ممکنه چندین بار زاویه دوربین و به اصطلاح نماهای دوربین عوض بشه، تمام اینا روی کاغذ میاد. بسیار مفصل یک چیزی درست میشه که بعد از روی او فیلم برداری میشه.
بله.
خیلی خوب. توضیحات خوبی بود. اما بریم به بخش دوم سوال علی سینا جان که گفتن بفرمایید جشنواره قند پارسی چه وقت شروع میشه؟
این دیگه باید از متولیان این برنامه به نظرم پرسید. معمولا این جشنواره دو سالانه بوده و هر سالی که برگزار شده سال بعدی او برگزار نشده. با توجه به اینکه زمستان قبل این جشنواره برگزار شد، یعنی در سال زمستان 1394، تصورم این است که برنامه بعدی او 1396 باشه، مگر اینکه موقعیت و شرایط و امکاناتی برای دوستان خانه ادبیات که واقعا از متولیان دلسوزی برنامه هستن دست بده که برنامه را امسال به صورت هر سالانه برگزار کنه.
یعنی هر دو سال معمولا روال عادیش هست؟
معمولا روال عادیش تا به حالی بوده، به خاطری که خب واقعا جشنواره سنگینی است، از چندین شهر و ولایت و حتی از داخل کشور افراد دعوت میشن. جشنواره هم سنگین هم هست، پرخرج هست، و طبیعتاً برای یک نهاد جوانی و با محدودیت ها و امکانات محدودی که ما مهاجرین داریم، نهاد خانه ادبیات، کار دشواری است که هر سال بتونه این جشنواره برگزار کنه. ولی ما امیدوار هستیم که شرایط و مقدرات فرهنگی کشور در کشور ما در محیط مهاجرت به شکل پیش بره که هر سال یه اتفاق بیفته. بارها دوستان خانه ادبیات علاقه داشتن که دوره بعد جشنواره رو در مثلا هر بار میگفتن سال بعد سعی میکنیم در کابل برگزار بکنیم، ولی خب هنوز میسر نشده.
بله. پس دوستایی که میخواین حالا برای سال بعد که گفتین قرار است که طبق روال عادی این جشنواره برگزار شود، میتونن از حالا کم کم روی بعضی آثارشان کار بکنن و
بله بسیار خوبه و یک ویترین خوبی است از شعر و ادبیات داستانی کشور ما. منتهی را عرض بکنم که تنها جشنواره هم فعلا این نیست. خوشبختانه در کنار او ما شاهد برگزاری جشنواره‌های متعدد دیگری هم هستیم که بعضی از اینا به در فاصله که با سالی که قند پارسی برگزار نمیشه اونا برگزار میشه. مثلا ما پارسال جشنواره نوروز رو در بهار سال 94 داشتیم که تقریبا میشه گفت یک فاصله یک ساله باز حفظ میشه. ممکن است امسال باز ما جشنواره نوروز یا جشنواره دیگری در مشهد داشته باشیم. این اتفاقات هم ممکن هست بیفته.
بله خب، فقط انشالله به اطلاع ما برسانین که ما هم از برنامه اعلام بکنیم که دوستای اهل قلم ما شنونده خوب آهنگ زندگی آثار بفرستن برای جشنواره.
انشالله به امید خدا.
بله خب تشکر، خیلی لطف کردین، سپاس از شما، نکات خوبی رو گفتین، سلامت باشین.
خدا نگهدار شما باشه. بستن خدا بسیم. Oh, oh, oh.
را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من تو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی، مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. شخوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، همه فردا مخور هرگز، که فردا خوردنت با من.
الله اکبر، الله، الله اکبر، الله، الله اکبر، الله، الله اکبر، الله.
با صدای فرهاد اکبر، آهنگ بسیار زیبایی بود که تقدیم شما شد با درخواست شیوا جان علوی عزیز. اما تا از فضای صحبت‌های استاد کاظمی دور نشدیم و از جشنواره قند پارسی بگویم که در جشنواره این نوبت که برگزار شد، از داخل افغانستان خیلی چهره‌های درخشانی داشتیم.
بله.
با خصوص در بخش داستان نویسی من یادم است که جناب آقای سهراب سروش از کابل فکر می‌کنم رتبه اول یا دوم شدند، که خیلی داستانشان واقعاً خیلی جا باز کرد، خیلی خوب نوشته شده بود و واقعا مطرح شد.
خب برگردیم
که بله، میخواستم بگویم که دفعه بعد ما علی سینا جان کاظمی را
داشته باشیم انشالله. انشالله.
خب برگردیم،
برگردیم به بحث خانه و به خود خانه.
بریم بس تراخو بریم
به خانه. چهاردیواری هم میگن دیگه، درسته؟
خب چهاردیواری چی است؟
چهاردیواری اختیاری است.
بله، یعنی در خانه خود آدم آزاد است دیگه که طبق میل خودش رفتار بکنه، البته میل منطقی، میل درست، میلی که سبب آزار دیگران نشه و نه هر رقم میلی.
بله، ای گپ که شما گفتین درست بوده شده که در رفتار رئیسته. بله
آیتایی، زبان فارسی را خوب قیله قیله کردین
خانم. بعد بانن که گپ اصلی خود بذارم، گپ ای بود که به زندگی، به امور داخلی خانه و به رفت و آمدای داخل خانه مردم چی؟ کار چی؟
نداشته باشیم.
نداشته باشیم. آفرین. نداشته باشیم.
به نام خدای بخشنده و مهربان و سلام گرم حضور شما همکاران عزیز، شنونده های خوب برنامه آهنگ زندگی. صبح همگی شما بخیر و نیکی باشه انشالله و بشنوین گفتگوی امروز ما را از شهر هرات همراه یکی از محصلین عزیز ما. دوستا هم صحبت ما خود معرفی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده احمد حسین محمدی، یک تن از محصلین پانتون هرات پانزه ادبیات علوم بشری.
سلامت باشیم جناب آقای محمدی. در نخست برای ما شنونده های ما بفرمایید که در محله و محیطی که زندگی میکنیم چند تا همسایه داریم در همو کوچه و جایی که هستیم؟
ما متاسفانه در جایی که زندگی میکنیم داخل کوچه نه، بر کنار سرک هست و از حدود عربی از عرب بگم دو طرف از ما الحمدلله همسایه نشین هستیم، یعنی همسایه داریم که حدودن سابقه بیشتر از 50 سال و اینا با هم دیگر شناسایی داریم که از آبا و اجداد از گذشته هم دیگر میشناسن.
رابطتون آقای محمدی با همسایه ها چطور است؟ خیلی گرم و صمیمی هستیم یا نه عمویی که دیدیم سلام علیکم و در خیر از او هیچ؟
خب طبعا چون در گذشته که بود وقتی که رابطه بسیار خوب با همسایه ها بودند، ولی امروز ما هم رابطه احسنه و رابطه خوبی داریم با در نظر داشت مشکلات و گرفتگیری هایی که امروز هست، فقط روابط نیکی هست و از حال هم دیگر جویا هستیم، ولی زیاد نه در حد به اصطلاح هیراتی بگم رفت و آمد داشتن اینا زیاد نیست، ولی در حد حال و احوال به مراسم غم و شادی همدیگر میتونیم اشتراک کنیم خود برسانه.
گاهی شده آقای محمدی اگر کدام سفر یا مسافرت داشته باشیم کلید خانه تانه با همسایه‌ای که نزدیک هستن و از زمانهای بسیار دیر با اونا ارتباط دارین و همسایه هستیم، این اعتماد کرده باشین و خانه تانه با اونا سپرده باشین؟
دقیقاً اکثرا وقتی میخوایم جای بریم معمولا کوشش میکنیم که اگر کسی یا برادر یا پدر کسی در خانه نباشه ما کوشش میکنیم که کلید خانه رو به دست همسایه بدیم و با در نظر داشت احترام و اعتمادی که به اونا داریم اکثرا این کار اتفاق میفته بین همسایه هست.
آقای محمدی همسایه خوب و نیک چه نعمتی هست؟
حالا یک وجیزه یک ضرب المثل هیراتی ما داریم که از کسی پرسان میکنیم که برادر داری؟ میگه برادر نه همسایه دارم. بس از این استنباط میشه که همسایه نیک مثل یک نعمت یا لطفی که از طرف خدا به انسان داده میشه، چون این خاصاش مگر این مسئله تشریح بده می که اگر برادر انسان شاید خیلی مهربان هست ولی با یک فاصله زیادی از خانه زندگی میکنه، اگر خدا نخواسته یک مشکل بر انسان رخ میده تا او برادر با عجل خود برسونه، بهترین دوست و برادر انسان همون همسایه از اینه که میتونه به سر زو حساب بکنه.
و همسایه بعد و بعد گذران چه مشکلات ها و مصیبت هایی را میتونه برای همسایه خود در قبال داشته باشه؟
دقیقاً همون قسمی که همسایه خوب یک نعمت هست، خدا نخواسته اگر کسی همسایه بد داشته باشه فکر کنم که پیشبرد زندگی در همون محیطی که او هست در ماحول و اجتماع برای زیاد کم مشکل میشه، چون وقت انسان در یک محیط زندگی میکنه تنها کسی که هدف و طرف اعتماد از او هست همسایه از اینه، پس خدای نخواسته اگر همسایه مشکل داشته باشه دیگه باز فکر میکنم پیشبرد زندگی در اونجا مشکله، چون یک باز یک وجیزه یک مثل حیرتی داره که میگه هر چیز که بگندد نمکش میزنن وای به آن دنگ که بگندد نمک، یعنی ما بیشتر گفتم وقت سر همسایه آنقدر اعتماد داریم که کلید خانه خور بریز میدیم، پس خدای نخواسته اگر همسایه ما آدم درست و خوبی بیرون نشود دیگه فکر کنم زندگی خیلی مشکل میشه.
با وجود این همه تعریف ها و توصیف هایی که از همسایه تان داریم و رابطه گرم هم با اونا داریم و آشنایی به حساب دیرینه داریم با همسایه هایتان، گاهی هم شده که سر کدام موضوعی از همدیگر برنجیم یا خدای نکرده دلخور بشیم در همین مدت 40 50 سالی که با هم همسایه بودیم و هستیم؟
والا به خاطر که سابقه زیاد با همسایه داریم مثل دوست و فامیل با هم برخورد میکنیم، یاد نمیدونم که حتی با جزئی ترین یا کوچکترین گپ یا ما یا همسایه ما از ما خدای نخواسته یک اندک رنجی پیدا کرده باشند، همیشه با همون لطف و خوش با همون مهربانی که با هم داریم با همون صمیمیت با هم رفتار میکنیم، خیلی خوشم هستیم از هم دیگر.
الهی شکر آقای محمدی، خیلی خوشحال هستم که مردم ما از همسایه خود از دوستای خود از هموطنای خود تا این اندازه راضی هن و فکر میکنم خوبی دو طرفه میشه نه یک طرفه، و برای همسایه‌های نیکتان چه آرزویی داریم در اخیر؟
در اخیر من همیشه آرزو میکنم که همسایه نیک چون یک لطف و تحفه از طرف خدا هست، همیشه آرزو میکنم که هر خواسته که دارن هر چیزی که از خودن میخوان خودن برز نوبده، و امیدم که اونا یک همسایه خوبی برای ما بودن از خدا میخوام که خدا برای اینا همسایه خوبی بده یا حداقل ما یاری کنه که ما بتونیم یک همسایه خوبی برای اینا باشیم.
سپاسگزارم و زندگی مملو از خوشی و شادی رو برای شما آرزو میکنم و باز هم تشکر میکنم که وقت خود در اختیار برنامه آهنگ زندگی گذاشتین.
خواهش میکنم، خوشحال شدم همچنین برای شما، موفق باشین.
لذت لمس لحظه های زندگی،
لحظه های شیری،
لحظه های مهربان،
لحظه های آرام در خانواده، هر هفته از شنبه تا پنجشنبه
با خانه هایتان میاییم با آهنگ زندگی.
خب خانه های شما هستیم، هر روز در کنار شما و در جمع دوست داشتنی شما. ارتباط گرفتیم با کارشناس خوب آهنگ زندگی آقای دکتر مروارید. سلام، روز شما بخیر.
سلام خدمت شما.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما، همه شنوندگان بزرگوار دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین آقای دکتر. بحث خانه هست و این خانه هم گاهی ابری است، گاهی آفتابی است. داخل این خانه خیلی حرفا میشه، گاهی اختلاف پیش میاد. خب خیلی وقتا مسائل خوشی هست که خب جای شکرش داره، اما این اتفاقات و اختلافاتی که در درون خانه اتفاق میفته و پیش میاد چطور ما مدیریت بکنیم؟ چون خیلی وقتا این مسائل به خانواده های اطراف، به قوم خیش های نزدیک گفته میشه و اونا هر کدامشان یک نظری دارن، یک سلیقه‌ای دارن، یک نسخه میپیچن و بعد میبینی که هر لحظه آتش خدای نکرده شعله ورتر میشه و میریم خدای نکرده به سمتی که این خانه اصلا کلا خراب شه و خدای نکرده این خانواده از هم بپاشه. چی کار بکنیم؟ چطور مدیریت بکنیم اتفاقات داخل خانه را و بحران های داخل خانه را؟
خدمتتون عرض کنم، چون بحث خانه مطرح میشه، خود کنار خانه خانواده مطرح میشه.
بله.
یعنی وقتی دختر و پسر با هم ازدواج میکنن، طبیعتاً فضایی رو به عنوان خانواده ایجاد میکنن و این فضای خانواده و خانه اولین مشخصش احساس امنیت و آرامش.
بله.
حالا وقتی بچه ها اضافه میشن به خانه، وقتی بچه ها میان، خودشون در کودکی نوع نیازها و نوع رابطه در حقیقت دوتون زن و شوهر رو میتونن تغییر بدن. اینا رو نقشای والدینی بهشون اضافه میشه دیگه. مرد علاوه بر شوهر بودن پدر میشه و زن علاوه بر مادر بودن، همسر بودن، مادر میشه.
درست.
این نقشا بچه های دیگه که میان باز نقش خواهر برادری. افزایش نقش ها طبیعتا، ما همیشه اشاره کردیم که خانواده زمینی که صمیمی ترین نهاد هست، پرتنش ترین نهاد هم میتونه چی؟
باشه.
چرا؟ چون خود صمیمیت اجازه دخالت میاره، اجازه نظردهی میاره، خدای نکرده ممکن تو حریم های هم دیگه وارد بشی. خب خانواده نیاز به یک مدیریتی داره. مدیریت خانواده طبیعتاً با والده. خود والده اگر آدم های آرام باشن، منطقی باشن و متین باشن، میتونن از ابتدا تو روابط درون خانواده یک آموزشی رو وارد کنن که افراد حریم‌های همدیگر رو بشناسن. یعنی ببینید، ما مسئله‌ای که مطرح می‌کنیم اینه که خانمی که حریم خانواده‌اش رو حفظ نمی‌کنه، مسائل خانه رو منتقل می‌کنه به پدر مادرش یا به اقوامش و برعکس. مردی که چنین کاری رو انجام میده، خب اینا کسانی هستن که اولین ضربه رو به حیثیت و امنیت خانوادگی خودشون میزنن.
بله آقای دکتر، شنیدین دیگه این عبارته که قهر میکنم میرم خونه بابام ها.
خب این همون مشکلیه که قهر کردن، مثلا فرض کنید که خبرها رو منتقل کردن، اینها رفتارهای دوران کودکی است.
بله.
و کسی که ازدواج میکنه اگر هنوز به لحاظ عقلی، عاطفی، اجتماعی نرسیده باشه به اون بلوغ لازم، طبیعت این رفتارهای کودکانه رو از خودش گام کنه نشون میده. قهر میکنن، اتاقاشون رو جدا میکنن، رخت خوابشون رو جدا میکنن زن و شوهر. خیلی از بچه اینا اگر نگاه بکنن میبینن بازیهای دوران کودکی است، فقط حالا با این تفاوت که قد و قیافشون بلندتر شده و بزرگتر شده، اصطلاحا یه بیش سبیلی در آوردن تو مردا و یه تغییراتی تو زنها، والا همون بچه‌های گذشته و با رفتارها گذشته، چون این بارم این رفتارها کم میشه. به همین اشاره میکنم که وقتی خانواده میگیم و خانه میگیم، شما از خونه تو ذهنتون یک تصویر اینا که یک چارچوبی داره، یک سختی داره، دیواری داره، دری داره، یعنی هر کس نمیتونه واردش بشه، هر کس نمیتونه بدون خبر خارجش بشه. پس این خانواده که دری داره و در حقیقت خانه که مأمن شده، محل امنیت شده، حتما مسائلی که توش اتفاق میفته به راحتی نباید منتقل بشه بیرون، به راحتی نباید به دیگران گفته بشه که من با شوهرم چه اختلافی دارم، چه مشکلی دارم، یا شوهر من چه ویژگی‌هایی داره، یا برعکس زن من چه ویژگی‌هایی داره، یا بچه‌های ما به چه صورت دارن. بچه من ممکنه خیلی بچه‌ای باشه که اذیت کننده باشه. این لازم نیست که همه خبر داشته باشن، همه مشکلات بچه منو بدونن. پس یک مشکل بزرگ در حقیقت مسائل داخل خانواده، نشناختن حریم‌های خانواده و حفظ نشدن توسط خود ماست. ببینید اون مثل معروفی که گفته میشه که احترام امامزاده به چیه؟
متولیشه.
خب طبیعتا خانواده یک حرمتی داره، اینو خود پدر و مادر اول باید حرمت‌های همدیگر رو حفظ کنن. گاهی اوقات ما نگاه میکنیم خود پدر مادر زن و شوهر اولین کاری بودن اصلا حرمت‌های همدیگر رو بشکنن، همدیگر رو قبول ندارن، ممکنه خدای نکرده مقابل دیگران از همدیگر آتو بگیرن، همدیگر رو در حقیقت به نوعی اصطلاح خراب کردن داشته باشیم. خب بچه های الگوها رو میبینن، طبیعتا بچه ها به رفتار ما و اعمال ما عمل میکنن نه به گفتار ما. ما وقتی از طریق رفتار مون، چرا حضرت امیر میفرماین که دیگران رو دعوت بکنید به خیر اما به سکوت، یعنی فقط لغلقه زبانتون نباشه، در رفتار شما این حرمت گذاری ها چی بشه؟ دیگه بشه. نکته که میخوایم بگیم، باز داخل خانواده گفتیم تنش کاملا طبیعی است، اختلاف نظر کاملا طبیعی است. چرا؟ چون هر فرد یک دنیایه، یک نگاه خاص و متمایز خودشو داره، همونجور که اثر انگشت نوع چشم و مردمه که چشم یک تاست و کسی دیگه دوش وجود نداره، دقیقا نوع نگاه هر فرد خاص خودش. خب پس وقتی که دو نگاه دو نظر کنار همدیگه قرار میگیرن با هم متفاوتن، میتونن با هم اختلاف هم پیدا کنن. ما همیشه بحثی که داشتیم گفتیم مشاجره های منصفانه، مشاجره های محترمانه، گفتگو کردن، همدیگه رو دیدن، همدیگه رو شنیدن، همدیگه رو فهمیدن. اگر در خانواده اعضای خانواده احساس میکنن که من شنیده میشم، وقتی صحبت دارم چه عصبانی هستم، چه خوشحالم، چه ذوق زدم، چه ترسیدم، من اون حرفو میشنون، منو میبینن، احساسای من براشون مهمه، سعی میکنن که منو درک کنن، از طریق همدل شدن، از طریق نزدیک شدن، از طریق فرصت دادن به من، از طریق این که اگر من عصبانی هستم اونا آرامن، اگر من خطا میکنم سرزنش نمیکنن اما کمکم میکنن که خطا رفع بشه. خب ما نگاه میکنیم میبینیم خانواده اختلافاتش میتونه مدیریت بشه. گاهی اوقات متاسفانه شعری داره حافظ که من البته مفهومشو تو ذهنم هست، میگه چون آشفته بود آشفته ترش باید کرد. گاهی اوقات تو خود خانواده نگاه میکنیم یک فضا اتفاق میفته، ما خودمون آشفتهش میکنیم، با درگیری هامون، با داد زدن هامون، با تأخیر کردن هامون، با فرصت ندادن به هم، با نپذیرفتن هم دیگه میتونیم اختلافات رو چکار کنیم، موندگارش کنیم و بزرگش کنیم. مثل آتیشی که شما هست و بعد برخورد کردن، مثل اینه که شما بشینید و به این آتیش فوت کنید، خب آتیش شعله بر میشه. حالا اگر بیاید فرض که مدیریت بکنید آتش رو، میتونه گرما ایجاد کنه. اتفاقا اختلاف خیلی قشنگه، خیلی زیباست. چرا؟ چون میتونه حاضری بکنه از اینکه نگاه های متفاوت به یک مسئله میتونه چشم‌اندازهای جدید بره من ایجاد بکنه. پس ما هم دیگر رو بپذیر، دست پاچه نشیم در اختلافات، اختلافات رو طبیعی بدونیم و مدیریت اختلافات رو اگر آموزش ببینیم که مقدمش اشاره کردم یک آرامش و دست پاچه نشدنه، دو پذیرفتن اینی که اختلاف و امر اختلاف بین اعضای خانواده کاملا طبیعی است، ما میتونیم وارد مدیریت در حقیقت اختلافات بشیم. من در خدمتتونم.
بله تشکر، خیلی صحبت خوبی رو گفتین آقای دکتر. من اینم یک موردی رو خودم روبرو شدم آقای دکتر، بین یک اعضای خانواده، بین خانم و آقا اختلافی پیش آمده بود و بعد اینا قهر کرده بودن از هم دیگه، در این بین یک عده آتش بیار معرکه میشن دیگه. حالا با استفاده از وسایل جدیدی که تکنولوژی جدید که بیشتر هم شده، یکی از اقوام نزدیک رفته بود صدای مرد خانواده را ضبط کرده بود که او گفته بود مثلا من یک تهدیدایی کرده بود، بعد آمده بود صدا را بر خانم گذاشته بود. ببینید که چه تاثیر میگذاره.
متاسفانه این پرده دری ها میدونید یه بحثی که داریم، ما مراقبه توی اخلاق های اجتماعی و تو رشد اجتماعی، ما یک بحثی داریم به نام مراقبه، یعنی افراد روی خودشون شروع کنن کار کردن، کار کردن و شروع خودشون رو حفاظت کنن. خب اینا الان تکنولوژی آمده، امکان شنود هست، امکان ردگیری ها هست، امکان فیلم برداری هست، خیلی زمینه های خطا رو فراهم کرده. اصلا ما نگاه نمی کنیم که تکنولوژی چقدر میتونه به ما خدمت کنه. ما آمدیم حرکت کنیم به سمت استفاده منفی ازش. اینا مشکلات اخلاقی که خود من فرد دارم. خود من باید بدونم که خبرچینی، خبر منتقل کردن، منتقل کردن غیبت، حق حرمت، پرده دری ها جدا از مسائل شرعی و دینی که ما به لحاظ دین مطرح میکنیم گناه، نه به لحاظ روانشناسی نگاه میکنیم خود انسان رو از جایگاه سلامت روانی چیکار میکنه؟ خارج میکنه، انسان رو یک انسان بیمار نشون میده. من باور بکنید تو اتاقای مشاوره خودم بارها با بعضی از خانوما صحبت کردم، گفتم تو رو خدا مسائلتون رو به بیرون به دوستاتون منتقل نکنید، حتی اکثرش اینه که دوستات میگن اتفاقی میکنن کلمه رو به کار میذارن، شوهر تو اشتباه کرده، شوهر تو فلان کرده، بی خود کرده، روش ندی. بعد میبینم خیلی از خانم ها میخندن، میگم چرا میخندی؟ میگن آره دقیقا همین عرض شما میگیم اینا دارن میگن. وقتی ما منتقل میکنیم دیگران که دلشون به ما نمیسوزه، دیگران که زندگی ما رو نمیدونن، دیگران که نمیدونن همسر من، مرد من، زن من چه ویژگی هایی داره، چه نیازهایی داره، اصلا نمیدونن که من چه روابطی رو ایجاد کردم، بعد ممکنه خدای نکرده وارد مسیردهی های خطرناکی بشن که یک زندگی که میتونه خوب بشه بره جلو. چون قدیمی ها هم میگفتن که جنگ و دعوا یا زر و شوهر نمک زندگیه، فقط مواظب باشیم شور
نشه.
قرار بر این نیست که ما اختلاف نداشته باشیم، قرار بر این نیست که کسی به ما نگه بالاتر از گل، نگه برای چشمت ابرو. اینقدر نه مرد حساس باشه نه زن حساس باشه. آزادی های همدیگر رو به رسمیت بشناسیم، اوقات خاص همدیگر رو به رسمیت بشناسیم، حریم های همدیگر رو بشناسیم. ما وقتی که میگیم آقا اگر موبایل مرد یا زنی داخل خونه هست، هیچ کدوم به خودشون اجازه ندن که بردارن سرک بکشن پیش ببینن چیه. ما تو تربیت میگیم مبادا جیب بچه‌هاتون رو بگردی، مبادا کیفشون رو بگردی، چون احساس ناامنی بهشون منتقل می‌کنی، اینا پنهانکار قدیم میشن، حس امنیت رو بهشون منتقل کنی. و چطور یک مرد یا یک زن به خودش اجازه میده که بیا طرف مقابلش رو وجب کنه، کاملا در حقیقت بیاد این رو زیر ذره بین بذاره، کنکاش کنه، کنجکاوی کنه، و بعد از این طریق چه اتفاق میفته؟ مدام ذهنش متوهم میشه، یعنی شروع میکنه ذهنش فرضیه سازی های منفی کردن، نکنه اینجوریه، حتما اینجوریه. بعد نگاه میکنی از یک کاهی یک کوهی ساخت و خودش زیر این کوه دفن شد و زندگی زیر این کوه له شد. به همین دلیل که از دخترهای خودم که رفتن سر زندگی، از مردها و پسرهای محترم من که رفتن شدن همسر یک خانواده، تقاضایی که ازشون دارم یه مقداری با تأمل رفتار کنی، یه مقداری به همدیگه حس اعتماد، حس دوست داشته شدن، حس محترم بودن رو منتقل بکنی. بعد ببینید زندگی چقدر قشنگ میشه. بعد ببینید همسر من خطا میکنه اما تو خطا نمیمونه، بچه من خطا میکنه اما در خطا نمیمونه.
بله.
چرا؟ چون فضای ارتباطی محترمه.
بله. تشکر آقای دکتر، خیلی لطف کردیم، خیلی صحبت های خوبی بود. زنده باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه، روز بخیر.
خدا نگهدار.
تشکر از همراهیتان
این دفتر. ولی خدا حافظ. خدا نگهدار دوستان.
خدا نگهدارتان. Yeah.